تا چند لحظه دیگه با عبرانیان باب 6 آیه 9 شروع می کنم. این هفته مکالمه ای توی یه برنامه کلیسایی داشتم. یه جورایی جمع رهبران بود. تعدادی از رهبران و کشیشان و مشایخ کلیسای ما اونجا بودن. سوالی که مطرح شد این بود که آیا ما میتونیم 100% مطمئن باشیم که نجات یافتیم؟ منظورم اینه که به طور قطع میتونیم اینو بدونیم؟ میتونیم این اطمینان کامل رو داشته باشیم؟ دوستی که این سوالو میپرسید گفت چون مردی که وسیله‌ای برای هدایت من به سوی مسیح بود و منو با مسیح آشنا کرد و البته خیلی ها رو به مسیح هدایت کرد، سالها بعد به مسیح پشت کرد، کلیسا رو ترک کرد، حالا یه بی خداست.
چون این مردی میتونه از عیسی دور بشه؟
یعنی من میتونم از عیسی دور بشم؟ این موضوع ناراحت کننده ایه. یه نفر دیگه تو جلسه گفت میدونی چیه، کسی که وسیله هدایت من به مسیح بودم از عیسی دور شد. وقتی برای کسی که اونو میشناسی چون این اتفاق میفته یه جورایی ترسناکه و این سوالو ایجاد میکنه چطور میتونم بدونم وقتی به انتها رسیدم نجاتو دارم؟ چطور میتونم واقعا اینو بدونم؟ آیا واقعا میتونم اینو بدونم؟ آیا میشه اطمینان کامل داشت؟ ما چیزی رو داریم که اونو اطمینان درونی مینامیم، درسته؟ امروز صبح از غلاطیان 4 میخوندم که پولس رسول میگه چون ما پسران و دختران خدا هستیم، خدا روح پسر خود مسیح رو به ما میده که فریاد میزنه ابا پدر. پس این ارتباط دو طرفه برقرار میشه. وقتی ما به عیسی بله میگیم و مسیح و روحش رو در درون خودمون دریافت میکنیم، اون رابطه نزدیکی با پدرش داره و به سوی این صمیمیت کشیده میشیم و اونو احساس میکنیم. شناختی وجود داره، ما میدونیم که مسیح رو داریم. به نوعی مثل اینه که اگه نیاز به پیوند قلب داشته باشید، یه پیوند قلب فیزیکی، 6 تا دکتر تو اتاق هستن که میتونن این کار انجام بدن و قطعا شما کمی تحقیق میکنید، درسته؟ چون میخواین بهترین شخص رو برای این کار پیدا کنی، نمیخواین یه ناشی قلبتون رو در بیاره دوباره سر جاش بذاره. پس میخوام بهترین شخص رو پیدا کنم، پس مطالعه و تحقیق میکنم، سوالای زیادی میپرسم، با مردم حرف میزنم و بعد به اتاق عمل میرین و یکی از دوستاتون میپرسه چه احساسی نسبت به این داری؟ چقدر مطمئنی که با موفقیت انجام میشه؟ ما چیزی مثل این میگید من تقریبا مطمئنم، یعنی تا جایی که میتونم مطمئن باشم این شخص درستیه،
اما بعدن با من حرف بزن،
درسته؟ و بعدش قلب برداشته میشه، قلب تازه سر جاش گذاشته میشه و خون در رگ‌ها به جریان در میاد و چند ماه بعد شما سرپا هستید، به کارتون مشغولید و سالمید. بعد یه نفر میگه حالا در مورد این دکتر چه احساسی داری؟ و شما میگید من کاملا مطمئنم که اون میتونه این کارو بکنه چون شما تجربهش کردید، درسته؟ این تجربه درونیه و ما که از طرف عیسی عمل پیوند قلب رو داشتیم یه احساس درونی داریم که او حضور داره، اما بعد زندگی سخت میشه و ما برای شفای کسی که دوستش داریم دعا میکنیم و اون میمیره. دعا میکنیم والدینمون طلاق نگیرن ولی طلاق میگیرن و ما به جایی میرسیم که میگیم میدونی چیه، من از خدا چیزای منصفانه خواستم، خیلی هم بزرگ نبودن، برای من مهم بودن ولی خدا بزرگه، میتونه این کارو بکنه اما برای من کاری نکرد. و این فکر تو ذهنم میاد که او در این مورد برای من کاری نکرد، پس از کجا بدونم در مورد نجات برام کاری میکنه؟ آیا میتونم بدونم؟ میتونم به صورت عینی این رو بدونم که وقتی به انتها رسیدم نجاتم رو خواهم داشت؟ این سوالیه که امروز میخوام بهش بپردازم. این سوال بزرگیه و مهمه چون اطمینان درونی مثل سیمان مایه میمونه. منظورم اینه که سیمانه، همه عناصر سیمانو داره، اما اگه جای شما بودم کل وزنم رو روی اون نمیذاشتم. اطمینان درونی کافی نیست، ما به چیزی عینی نیاز داریم، ما به چیزی خارج از خودمون نیاز داریم، ما به خدا نیاز داریم تا چیزی که حقیقت داره رو به ما بگه که بتونیم در اون آرامی بیابیم. این کاری که خدا در متن امروز میخواد انجام بده. حالا به این سوال جواب بدیم، وقتی به آخر رسیدم از کجا بدونم نجاتمو خواهم داشت؟ عبرانیان باب 6 آیه 9. هرچند اینچنین سخن میگوییم، اینچنین منظور کل اون بخشیه که براتون توضیح دادم، اون قسمت هشدار دهنده که میگه اگه رو لبه ایستادید حتما به درون بپرید و برنگردید. ای عزیزان، هر چند این چنین سخن میگوییم، اما در مورد شما یقین داریم که چیزهای بهتر که با نجات همراه است نصیبتان خواهد شد. پس میگه یا شما ایمان دارید و من از این موضوع مطمئنم، یا میدونم به هشدارم توجه میکنید و به مسیح ایمان میارید و از این موضوع مطمئنم و شما نجات و چیزهایی که با نجات همراه هست رو خواهید داشت. زیرا خدا بی‌انصاف نیست که عمل شما و محبتی را که به خاطر نام او در خدمت به مقدسین نشان داده و میدهید فراموش کند. این ثمره این زندگی محبت نسبت به خدا و دیگران، این رو در ایماندار حقیقی میبینید. آیه 11، آرزوی ما این است که هر یک از شما همین جدیت را برای تحقق امیدتان تا به آخر نشان دهید. خب شما این آیه رو میخونید و فکر میکنید اینجا میگه اگه تا به آخر جدیت نشون بدم و اگه این کارو بکنم امیدم محقق میشه، بعد در آخر مطمئن میشم. همچین چیزی اینجا میخونیم، درسته؟ این ترجمه ضعیفی از متن اصلیه. میخوام مطمئن بشم بدونید که این آیه در حقیقت چی میگه.
کلمه کوچیک برای در متن اصلی نیست،
پس میتونی اون کلمه رو خط بزنی اگه در ترجمه شما دیده میشه. نمیگه برای، ترجمه‌ای که من ازش میخونم طوری میگه که انگار اگر این کار رو بکنید، اگر در این چیزها جدی باشید، اون وقت این امیدی رو که دارید محقق میکنید. مثل این جدیت شما نجات شما رو محقق میکنه، این طور به نظر میرسه. اما منظوری نیست و من خوشحالم. اینجوری ترسناکه مگه نه؟ میتونی تصور کنی که نجاتتون به جدیتتون بستگی داشته باشه؟ سوالی که بلافاصله ازم میپرسید این بود که چقدر باید جدیت داشته باشن تا از احتش بر بیام؟ یعنی حد و مرزش کجاست؟ چی میشه اگه هنوز به اونجا نرسیده باشم؟ اگه محبت کنم اما به اندازه کافی محبت نداشته باشم چی؟ محبتم خالص نباشه چی؟ این سوالایی که پیش میاد. اما خبر خوش، این واقعا چیزی نیست که مت میگه. چیزی که واقعا مت میگه اینه: تا تحقق امیدتان تا به آخر. نمیگه جدیت تا به آخر نشون بدید، بلکه میگه این امید در انتها وجود داره و شما میتونید پیداش کنید و اطمینان کامل نسبت بهش داشته باشید. پس این مت به ما میخواد بگه که چطور میتونیم اطمینان کاملی که میخوایم به دست بیاریم. آیه 12: و کاهل نباشید، بلکه برخلاف یا بجاش از کسانی سرمشق گیرید که با ایمان یعنی اعتماد کردند و شکیبایی یعنی صبر کردند وارث وعده ها می شوند. پس میگه که ما نمیخوایم شما کاهل باشید. اما متضاد تنبلی سخت کوشی نیست، متضاد تنبلی اعتماد و صبره و شما میبینید که او برای شما کار میکنه. این رو خواهید دید. میگه هنگامی که خدا به ابراهیم وعده داد، خب قبل از این به ما گفت که میخوام از افرادی که ایمان و شکیبایی داشتن سرمشق بگیرید. ابراهیم در عهد عتیق بهترین نمونه از کسیه که ایمان داشت و صبر کرد، پس اون نمونه ایه که برای ما استفاده میکنه. هنگامی که خدا به ابراهیم وعده داد، چون بزرگتری از خودش نبود که به او سوگند خورد، پس به خود سوگند خورد. خب یه لحظه صبر کنید، خدا دو کار انجام میده. او وعده میده و بعد سوگند میخوره. دو چیز متفاوت. ببینید، وعده یه سطح از اطمینانه و قسم خوردن، سوگند یه سطح کاملا متفاوتی از اطمینانه. درسته؟ پس وقتی شما وعده میدید و سوگندی بهش اضافه میکنید، در اصل میگید من تو رو قویم به چالش میکشم که بهم اعتماد کنی. به من اعتماد کن. من سعی دارم به دو شکل خیلی مهم اینو به شما بگم که میتونید در این مورد بهم اعتماد کنید. و مات میگه وقتی خدا به ابراهیم وعده داد، سوگند هم خورد. وعده سطحی از اطمینان و سوگنده، یه سطح کاملا متفاوته. و وقتی یکی رو روی اون یکی میذارید، خدا میگه من شدیداً شما رو به چالش میکشم که بهم اعتماد کنید. به من اعتماد کن. این چیزی بود که به ابراهیم گفت. هنگامی که خدا به ابراهیم وعده داد، چون بزرگتری از خودش نبود که به او سوگند خورد، پس به خود سوگند خورد. پس خدا وعده داد و بعد گفت به خودم قسم، نگفت به خدا قسم. چون همیشه به کسی بزرگتر از خودتون سوگند میخورید. هیچ کس بزرگتر از خدا نبود. پس گفت به خودم قسم. او به خودش سوگند خورد. و بعد در آیه 14 اینطور به ابراهیم میگه: به یقین تو را برکت خواهم داد و تو را کثیر خواهم ساخت. این یه وعده است. خدا به ابراهیم وعده داد که بچه های زیادی خواهد داشت. خب ابراهیم 75 ساله بود وقتی خدا این وعده رو داد و تا اون زمان هیچ بچه‌ای نداشت. 75 ساله بدون فرزند. خدا وعده میده که فرزند خواهی داشت و نه فقط فرزند خواهی داشت، بلکه فرزندان زیادی خواهی داشت که حتی نمیتونی اونا رو بشماری. این واقعا یه وعده است. و بعد آیه 15 ابراهیم پس از آنکه با شکیبایی انتظار کشید، به مدت 9 ماه وعده رو یافت. اینطوری نمیگه، درسته؟ اون نمای کوچولو اینجا نیست. من اونو اضافه کردم که ببینم توجه میکنید یا نه. نمیگه بعد از 9 ماه انتظار ابراهیم آنچه را که وعده داده شد دریافت کرد. دلیل اینکه نمیگه 9 ماه به خاطر اینکه 9 ماه نبود. میدونی چقدر بود؟ 25 سال بود. او 75 ساله بود که خدا وعده داد بچه دار میشه. او گفت آره سارا بچه دار میشه، یوهو. اگه من و تو این وعده رو میگرفتیم، انتظار داشتیم 9 ماه بعد بچه به دنیا بیاد، اینطور نیست؟ ولی نشد. 1 سال، 5 سال، 10 سال، 2 دهه بعد الان 95 ساله شده. چند تا بچه داره؟ فکر میکنم که زمانی شروع کرد به فکر کردن. اون وعده ای که به هم داد، من که جوون دار نمیشم. 4 سال بعد حالا 99 ساله شده و هیچ بچه ای نداره. اگه ابراهیم بودید کمی متزلزل نمی شدید؟ ببینید چی میگه. ابراهیم پس از اون که با شکیبایی انتظار کشید وعده رو یافت. کلام خدا بهمون تعلیم میده که حتی بعد از 25 سال صبر کردن ابراهیم هرگز ایمانش رو از دست نداد. برام متحیر کننده است. او 100 ساله شد و هنوز باور داره. آیه 16، آدمیان به کسی بزرگتر از خود سوگند میخورند و سوگند سخن شخص را تضمین میکند و به همه بحث ها پایان میبخشد. یعنی چیز دیگه ای نمیتونم بگم به جز این که به خدا سوگند میخورم تا حرفمو باور کنی. سوالی که من دارم، نمیدونم شما چه فکری میکنید، اما سوالی که من دارم اینه که چرا خدا به وعده خود سوگندی اضافه کرد؟ قطعا وعده خدا کافیه، اینطور نیست؟ او یه بارم دروغ نگفت. پس فکر میکنم اگه چیزی به ما میگه میتونیم بهش اعتماد کنیم. پس چرا سوگند رو اضافه کرد؟ شاید به خاطر اینکه میدونست قراره 25 سال طول بکشه. پس فکر کرد اگه این تضمین رو دو برابر کنم، او میتونه به من اطمینان کنه چون راه درازی در پیش داره. اما به خاطر این نبود که سوگند خورد. من کاملا مطمئنم دلیلش این نبود. بهتون نشون میدم چرا. وعده‌ای که به او داد در پیدایش باب 15 آیه 5 براتون میخونمش. خدا ابرام را بیرون برده و گفت به آسمان بنگر و ستارگان را بشمار، اگر بتوانی آنها را بشماری. آنگاه به ابرام فرمود نسل تو نیز چنین خواهد بود. ابرام به خداوند ایمان آورد و او این را برای وی پارسایی به شمار آورد. او وعده را دریافت کرد و باور کرد. چه چیزی تو این آیه دیده نمیشه؟ آیا سوگندی شنید؟ در این آیه هیچ سوگندی نیست. پس میبینید این آیه وعده همون آیه‌ای نیست که نویسنده عبرانیان تو ذهنش داره و بهش اشاره میکنه. این یه آیه دیگه است. این آیه‌ای که بعدها اتفاق افتاد. این آیه‌ای که در پیدایش باب 22 پیدا میکنیم. چیزی که میخوام به شما نشون بدم اینه که این وعده برای ابراهیم کافی بود. در پیدایش باب 22 این پسر جوان اسحاق وارد صحنه شده. احتمالاً الان 14 15 16 ساله است. حالا 40 سال از اون زمانی که وعده داده شده بود گذشته. 40 سال. پس الان ابراهیم 140 یا 150 ساله شده، واقعاً پیر شده و پسر جوانش یه مرد کامله. و بعد یه روز خدا به ابراهیم گفت میخوام اسحاقو به بالای کوه ببری، اونو بکشی و برای من قربانی کنی. ابراهیم درنگ نکرد. بله. یادتون باشه که اون فرزند وعده بود. همه ی فرزندان باید از طریق این پسر به دنیا می اومدن. و حالا خدا به ابراهیم گفت که جونشو بگیره، این کمی گیج کننده است، اینطور نیست؟ من فکر میکنم که ابراهیم اینجا میتونست متزلزل بشه، اما نمیشه. چون بعدن در عبرانیان میگه که او ایمان داشت خدا احتماله اونو از مردگان زنده میکنه، واسه همین بیدرنگ اطاعت کرد. ابراهیم اونو به بالای کوه برد، چوبا رو جمع کرد و پسرشو رو مذبح گذاشت. من اینجوری میبینم که یه مرد 150 ساله یه پسر 15 ساله توی یه مسابقه کشتی هستن، رو کدومشون شرط میبندی؟ من فکر میکنم احتمالاً ابراهیم نگاه کرد و گفت اسحاق میشه لطفاً بری رو اون؟ و اسحاق اطاعت کرد. حیرت انگیزه. ابراهیم چاقوشو برداشت و بلندش کرد. صبر کن. اوه ممنونم خدا، ممنونم. خیلی نزدیک بود، خیلی نزدیک بود. و فرشته خدا بهش میگه دست نگهدار. ابراهیم دست نگه می‌داره و خدا قوچی مهیا می‌کنه و اون قوچو می‌کشه. و بعد خدا با ابراهیم مکالمه‌ای داره. گوش کنید. پیدایش 22 آیه 15. فرشته خداوند بار دوم ابراهیم را از آسمان ندا در داد. برای بار دوم، بار اول زمانی بود که گفت دست نگهدار و این دومین باره و گفت به ذات خودم سوگند. این همون سوگندیه که نویسنده عبرانیان توصیف می‌کنه. به ذات خودم سوگند. پس به خودم سوگند. خداوند میگه پس به خودم قسم، از آنجا که این کار را کردی و پسرت را که یگان پسر توست دریغ نداشتی، به یقین تو را برکت خواهم داد و نسلت را همچون ستارگان آسمان و مانند شنهای کناره دریا کثیر خواهم ساخت. او تقریبا 40 سال بعد از اینکه وعده را داد سوگند و به وعده اضافه کرد. لطفاً به من گوش کنید. وعده برای ابراهیم کافی بود. او این سوگند رو درست بعد از وقتی که ابراهیم اونقدر زیاد به وعده اعتماد کرده بود که میخواست جون پسرش رو بگیره اضافه کرد. این اعتماده. پس خدا این سوگند رو از روی ترس از اینکه ابراهیم در قسمت اعتماد کردن شکست بخوره نخورد. پس چرا سوگند خورد؟ خوشحالم که این سوالو پرسیدید، چون میخوام دلیلش رو پیدا کنم. در حالی که به متن ادامه میدیم، در آیه 17 از عبرانیان باب 6 میگه به همین سان چون خدا خواست
الان میشنوید که چرا این سوگند خورد. چون خدا خواست تغییر ناپذیر بودن قصد خود را بر وارثان وعده هرچه آشکارتر سازد، آن را با سوگند تضمین کرد. خداوندا، چرا لازم بود که سوگند بخوری؟ دلیلش اینجاست، چون میخواستم تغییر ناپذیر بودن قصدم بسیار آشکار باشه. من نمیخوام کسی در این مورد مرتکب خطایی بشه. واژه های هرچه آشکارتر واژه های حقوقی هستند، به این معنا که دلیل و شاهدی برای اثبات حقیقت چیزی ارائه بدید. میخواستم حقیقی باشه، میخواستم اونو به شما ثابت کنم. چیو؟ طبیعت تغییر ناپذیر قصد و وعدم رو. کلمه تغییر ناپذیرم یک کلمه حقوقیه. در وصیت‌نامه های باستانی از اون استفاده میشد. وقتی وصیت‌نامه یا شهادتی می نوشتن از اون کلمه استفاده می کردن. به این معنی که این شرایط و ضوابط نباید از اعتبار بیفتن. اونها بر سنگ نوشته شدن. من فکرم رو عوض نمی کنم. این بر سنگ نوشته شده. چیزی که میگه اینه که میخوام بدونید وعده من بر سنگ نوشته شده. من قویاً شما رو به چالش میکشم که در این مورد بهم اعتماد کنید. چون حقیقت داره و هرچند لازم نیست براتون سوگند بخورم، اما به هر حال این کارو میکنم. من اینقدر زیاد میخوام که اطمینان کامل داشته باشید. هنوز تموم نشده. بهترم میشه. اون میخواد به سوالی جواب بده که ما تو ذهنمون میپرسیم. چطور بدونم که وقتی به آخر میرسم نجاتمو خواهم داشت؟ آیه 18. خدا این کار رو کرد تا به واسطه دو امر تغییر ناپذیر. خب خدا این امور رو برای ما تعریف نمیکنه. اکثر تفسیرها میگن که او در مورد وعده و سوگندش حرف میزنه که تغییر ناپذیرند. خدا این کار رو به واسطه دو امر تغییر ناپذیر انجام داد، با وعده و سوگند، که ممکن نیست خدا درباره آنها دروغ بگوید یا اثباتیه برای اینکه غیر ممکنه خدا دروغ بگه. ما حالا دیگه درباره ابراهیم که سرمشق ما صحبت نمیکنه، الان درباره من و شما صحبت میکنه. ما که عیسی رو میشناسیم. ما ابراهیم وعده و سوگند دریافت کرد و حالا قراره بفهمیم که ما هم دریافت میکنیم. و با این وعده و سوگند هست که ما میتونیم بدونیم، به طور عینی بدونیم که وقتی به آخر برسیم نجاتمون رو خواهیم داشت. پس به نگاه کردن ادامه بدین، چون داریم بهش میرسیم. خدا این کارو کرد تا به واسطه دو امر تغییر ناپذیر که ممکن نیست خدا درباره آنها دروغ بگوید ما از دلگرمی بسیار برخوردار شویم. ما که گریخته ایم تا امیدی را که پیش روی ما قرار داده شده است به چنگ گیریم. چه توصیف زیبایی از بله گفتن به عیساست. ما از دلگرمی بسیار برخوردار شویم. ما که گریخته ایم تا امیدی را که پیش روی ما قرار داده شده است به چنگ گیریم، تا دلگرمی عظیم و قدرتمندی داشته باشیم. پس این دو امر تغییر ناپذیر برای ما وعده و سوگند طراحی شدند تا به ما دلگرمی قدرتمندی بدن. ابراهیم وعده و سوگند رو دریافت کرد که او رو به سوی اطمینان کامل هدایت کرد. ما هم وعده و سوگند رو دریافت میکنیم که ما رو به سوی اطمینان کامل هدایت میکنه. اما میگید این وعده و سوگند چیه؟ به خوندن ادامه بدید. آیه 19. این امید به منزله لنگری، لنگر کشتی رو محکم نگه میداره، حتی وقتی باد میوزه و طوفان ها به شدت میکوبند، حتی وقتی ترس ها و شکست ها میوزند و میکوبند. ما این امید رو داریم به منزله لنگری محکم و ایمن برای جان ما. کلمه ایمن یعنی قابل اتکا، یعنی شهادت یک نفر تایید شده، و این هم یه اصطلاح حقوقیه. این شهادت حقیقی و قابل اعتماده. ما این امید رو داریم که مثل لنگر محکم ایمنه، امیدی که به محراب درون حجاب راه می‌یابد. تصویری که اینجا داریم قدس الاقداسه. اول خیمه بود، دوم معبد و سوم آسمان. قدس الاقداس جاییه که خدا خودش اونجا ساکن میشه. با یه پرده بزرگی پوشیده یا بسته شده بود. یادتون میاد روزی که عیسی رو صلیب مرد اون پرده از بالا دو پاره شد؟ خدا اونو از بالا دو پاره کرد و گفت بالاخره به من دسترسی دارید. بله، ما میتونیم دوباره با هم باشیم. ببینید درباره این تصویری که تو ذهنش بود چی میگه. میگه امیدی که به محراب درون حجاب راه مییابد، جایی که عیسی چون پیشروی ما داخل شد. عیسی پیشروی ما بود، پیش قدم ما بود. او راه رو به سوی حضور کامل خدا هموار کرد. عیسی چون پیشروی ما و به نمایندگی از ما داخل شد، او برای ما به اونجا رفت. حالا وعده و سوگند میاد، همان که جاودانه کاهن اعظم شده است در رتبه ملکی صدق. میدونم الان به چی فکر میکنید. میگید اون این وعده و سوگند رو داده و حالا دوباره میرسه به ملکی صدق. چرا ملکی صدق دائما ظاهر میشه؟ چون وعده و سوگند در ملکی صدق یافت میشه. پس اجازه بدید که
این وعده و سوگند رو به شما نشون بدم. میخوام به این سوال جواب بدم که از کجا بدونم وقتی به آخر رسیدم نجاتو خواهم داشت؟ عبرانیان 7:15. باب بعدی اینجا وعده دیده میشه و از این هم روشن‌تر آن که هرگاه کاهنی دیگر امانند ملکیصدق ظهور کند. خب در اینجا مقایسه بین ملکیصدق و عیسی انجام میده. او نه بر پایه حکم شرعی مربوط به نسب خود، هفته دیگه این رو توضیح میدم، بلکه بر پایه نیروی حیاتی فنا ناپذیر کاهن می شود. زیر این کلمات خط بکشید، حیاتی فنا ناپذیر، زیرا درباره او چون این شهادت داده شده. این وعده از مزمور 1:10 ظاهر میشه. شهادت داده شده که تو جاودانه کاهن هستی در رتبه ملکیصدق. این وعده است. حالا سوگند میاد، عبرانیان باب 7:20، چند آیه بعد. و این بدون سوگند نبود. میبینید من اینو از همین کتاب مقدس پیدا کردم، من اینو نساختم، همینجاست. و این بدون سوگند نبود، دیگران بدون هیچ سوگندی کاهن شدند، اما کاهن شدن او عیسی با سوگند همراه بود. آنگاه که خدا به وی گفت، این سوگنده، آنگاه که خداوند به وی گفت، خداوند سوگند خورده و نظرش را تغییر نخواهد داد که تو جاودانه کاهن هستی. در کلمه جاودانه تعمق کنید. در این کلمه اطمینان کامل شما دیده میشه. برگردید به آیه 15. دوباره در کلمه جاودانه تعمق کنید. ببخشید آیه 17. تو جاودانه کاهن هستی. از شما خواستم زیر کلمه حیاتی فنا ناپذیر خط بکشید. حالا برگردید به عبرانیان 6:20. جایی که عیسی چون پیشرو ما و به نمایندگی از ما داخل شد، همان که جاودانه کاهن اعظم شده است. چه مدت جاودانه؟ دور کلمه جاودانه خط بکشید. در رتبه ملکیصدق. وعده و سوگند به ابراهیم در مورد ابراهیم بود. خدا گفت تو بچه خواهی داشت. وعده ممیز سوگند برای من و شما در مورد ما نیست، در مورد عیسی است. و وعده اینه که او کاهن خواهد بود تا ابد بی پایان. وعده و سوگند به ابراهیم از ابراهیم میخواست که کاری انجام بده. وعده و سوگند به ما از ما میخواد که اعتماد کنیم که او حقیقت رو میگه. پس از کجا بدونم که وقتی به آخر میرسم نجاتمو خواهم داشت؟ جوابش اینه، وقتی به آخر برسید نجات خود رو داری، چون وقتی به آخر برسید نجات دهنده شما اونجا خواهد بود. دلیلش همینه. لطفاً به من گوش کنید، اینو با دقت میگم و باید درکش کنید. نجات شما بر پایه کار تمام شده صلیب و کاربرد دائمی اون کار توسط مسیح در زندگی شماست. نجات شما بر پایه خون ریخته شده و خون به کار گرفته شده است. او خونش رو روی صلیب ریخت و هر روز هر لحظه اونو برای شما به کار میبره. او، اما من گناه کردم. آره، کاهن خونش رو دوباره به کار برده. اینطور تا زمانی که او زنده است شما ایمن هستید. این منطقیه. پس از کجا بدونم او زنده میمونه؟ خدا به ما وعده داد که زنده خواهد بود، اما واقعا از کجا اینو بدونم؟ او بر روی وعده ایستاد و سوگند خورد تا جرأت مضاعف بهتون بده تا بهش اعتماد کنید. دلیل این که میدونید در آخر نجاتتون رو خواهید داشت اینه که نجات دهنده شما در آخر خواهد بود. بذارید به شکل متفاوتی اینو بگم، اگه عیسی بمیره همه ما نجاتمون رو از دست میدیم. اگه عیسی زندگی کنه همه ما نجاتمون رو حفظ میکنیم. هیچ اعلانی در کتاب مقدس نیست که بگه بعضی از ما نجاتمون رو از دست میدیم و بعضی حفظش میکنیم. اگه بعضی از ما بتونیم اونو از دست بدیم و بعضی از ما حفظش کنیم، به این معناست که این بستگی به ما داره. اما به ما بستگی نداره. این وعده درباره ما نیست، بلکه وعده درباره عیسی است و او وعده داده که جاودانه کاهن خواهد بود. دلیل این که در آخر نجاتتون رو دارید اینه که نجات دهنده شما در آخر اونجا خواهد بود. همه اینجوری شدند. دوستان، این خبر خوش نامیده میشه. این خبر خوشه و حقیقت داره. حقیقت داره. حالا برمیگردم به مکالمه‌ای که در اون برنامه کلیسایی داشتیم. کسی که فکر میکرد این مسیحیه از عیسی دور میشه و او رو انکار میکنه و بی خدا میشه. با این چیکار کنیم؟ چند تا گزینه وجود داره. هفته گذشته دربارش صحبت کردیم. یه گزینه اینه که او همیشه روی لبه ایستاده بوده و زمانی پشت کرده و برگشته و اگه در این شرایط بمیره ثابت میکنه که هرگز یک ایماندار حقیقی نبوده. اما درباره اینم صحبت کردیم که بعضی وقتا ایماندارا در کشمکش هستن، شک دارن، چالش دارن، اینم حقیقت داره. چیزی که این متن بهمون یادآوری میکنه اینه اونایی که واقعا ایماندار هستن در نهایت برمیگردن چون نجاتشون براشون حاضره، ایمنه. او همچنان هواشونو داره، همچنان دعوتشون میکنه، اونا رو برمیانگیزونه، همچنان شیفتتون میکنه تا زمانی که بهش بله بگید. پس وقتی میبینید چون این اتفاقی برای کسی میفته و شما رو عصبی میکنه و باعث میشه فکر کنید که آیا نجات پیدا کردید، باید این کارو بکنید. از خودتون بپرسید که آیا به مسیح اعتماد کردم که منو نجات بده؟
بله.
آیا او منو در خونش پاک کرده؟
بله.
آیا او هنوز زنده است؟
بله.
آیا امروز منو شسته و پاک میکنه؟
دائماً.
آیا میتونم در این مورد به خدا اعتماد کنم؟
خب او وعده داد و بعدم روش سوگند خورد.
پس اگه چیزی هست که باید به خدا دربارش اعتماد کنم، این باید در ردیف اول قرار بگیره.
دوستان، این واقعا مهمه.
پس بله، میتونم اعتماد کنم.
پس استراحت و زندگی میکنم.
تصور کنید شما این پیوند قلبو که دربارش صحبت کردم انجام دادید، یعنی پیوند قلب فیزیکی.
چند ماه بعدش
وقتی معلوم شد که با موفقیت انجام شد و شما سرپا هستید و زندگی میکنید، شروع میکنید به نگران شدن، شروع میکنید به ترسیدن، نمیخواید بهش فشار بیارید. اگه سرجاش نمونه چی؟ پس دائما دراز میکشید، تنبل میشید، کاهل میشید،
چون قانع نشدید که با موفقیت انجام شده.
نهایتاً دکترتون درباره این موضوع میشنوه و از شما میخواد که بشینید و به چشماتون نگاه میکنه و مطلب خیلی عمیقی رو میگه. دکتر به شما میگه اگه با این ترس دائمی زندگی کنی، از اینکه پیوند قلبتون به خوبی انجام نشده زندگی رو از دست میدید. این پیوند قلبی که دریافت کردی برای این طراحی شده که براتون فراهم کننده باشه.
نگرانید که نکنه عمل پیوند انجام نشده باشه.
شروع کنید به زندگی کردن. با موفقیت انجام شد. این چیزیه که عبرانیان 6 میگه. کاهل نشید. سعی نکنید که از پیوند قلبتون محافظت کنید.
نگرانش نباشید.
ننشینید یه گوشه و بترسید از اینکه آیا نجاتتون رو از دست دادید یا نه. در آخر نجاتتون رو خواهید داشت. چون در آخر نجات دهنده شما اونجا خواهد بود.
این حقیقت داره.
او رو باور کنید.
او وعده داد، سوگند خورد، بگید بله.
نفس عمیق بکشید و شروع کنید به زندگی کردن. برای همین اولین پیوند قلبو به شما داد.
روش جدید و حیات بخش زندگی در عیسی بهتر از زندگیه که ترکش کردید. و این چیزیه که به شدت نویسنده عبرانیان میخواد که شما بدونید. دعا میکنم همچنان که کلام خدا رو با هم کشف میکنیم، این حقیقت رضایت بخش قلبهاتون رو تسخیر کنه.